الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته درباره اهمیت بحث درباره این مسائل اعتقادی و ضرورت تحقیق درباره این مسائل عرایضی عرض کردیم. مسئله دومی که باید در اطرافش بحث کنیم این است که کسی که خواست در مقام تحقیق درباره مسائل اعتقادی برآید و اعتقادات حق را از باطل بشناسد باید از چه روش و چه متدی استفاده کند. این سوال به خصوص اهمیتش وقتی روشن میشه که میبینیم کسانی از روی ساده اندیشی فکر میکنند که همه مسائل اعتقادی را میتوان بر اساس کتاب و سنت اثبات کرد. و می دانیم که از قدیم بعضی از کتاب هایی که درباره اعتقادات نوشته شده مثل اعتقادات مرحوم صدوق رضوان الله علیه مسائل را بر اساس کتاب و سنت و به خصوص بر اساس روایات حل کرده. برای اثبات هر عقیده ای استناد می‌فرماید به روایتی که از معصوم سلام الله علیه نقل شد. این شیوه بحثی که در بعضی از کتاب‌های اعتقادات دیده میشه ممکن است چنین سؤالی را در ذهن بعضی بیاره که چرا علمای کلام و همه کسانی که درباره عقاید بحث کردند از چنین شیوه‌ای پیروی نکردند و مخصوصاً در باب توحید و خداشناسی از استدلالات پیچیده استفاده کردند که آموختن آنها و تعلیم دادنش کار مشکلی است. چه خوب است که مباحث اعتقادی را ما بر اساس روایات و آیات بیان بکنیم و از این راه اثبات کنیم. چه لزومی داره که از روش‌های دیگری که احیاناً از دیگران غیر مسلمین اخذ شده وارد این مباحث بشیم؟ برای توضیح این مطلب و پاسخ از این سوال که درباره اعتقادات از چه شیوه‌ای میبایست استفاده کرد و چه متدی از تحقیق را میبایست به کار گرفت باید اشاره‌ای به مبحث متدهای علوم و روش‌های تحقیق در علوم بکنیم. میدانید که امروزه علمی به نام متدولوژی به وجود آمده که درباره روش‌های تحقیق در علوم مختلف بحث می‌کنه که مسائل هر علمی را می‌بایست با چه شیوه‌ای اثبات کرد. البته منظور ما از بحث در متد علوم در اینجا این نیست که همه مباحث متدولوژی را مطرح کنیم. خواستم اشاره بکنم که همه علوم، علومی که قابل بحث و استدلال هست، به لحاظ شیوه تحقیق به سه دسته کلی تقسیم میشه. یه دسته علومی که مباحثی را پیرامون موضوعات محسوس مطرح میکنند و درباره اونها میشه تجربه حسی انجام داد. مثل مسائل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی و امثال اینها. اینا رو میگن علوم تجربی، یعنی علومی که میبایست با شیوه تجربی مورد تحقیق قرار بگیره. راه صحیح اثبات این مسائل تجربه های حسی و خارجی و ظاهری است که به کمک اندام های حسی و احیانا به کمک ابزارهای علمی انجام میگیره. یه دسته دیگه از مسائل هست که موضوعات آنها در تیررس حس و تجربه حسی قرار نمیگیره. این گونه علوم را نه با تجربه میشه اثبات کرد و نه میشه نفی کرد. برای تحقیق درباره این مسائل میبایست متد دیگری را اتخاذ کرد، مثل مسائل فلسفه و ریاضیات. موضوعات این علوم موضوعات محسوس نیست، بلکه موضوعاتی است عقلی که با مفاهیم انتزاعی و به اصطلاح خودمون با معقولات ثانیه شناخته میشه. مسائل این علوم را با تجربه حسی نمیشه اثبات کرد. در هیچ آزمایشگاهی نمیشه خدا را اثبات کرد یا نفی کرد. با هیچ روش تجربی نمیشه معادلات جبری را اثبات کرد یا حل کرد یا نفی کرد. مسائل ریاضی و مسائل فلسفی از علومی هستند که میبایست صرفاً با شیوه تعقلی مورد بررسی قرار بگیرند. البته در مقدمات استدلال عقلی ممکن است از حس و تجربه کمک گرفت، یا برای اینکه تصور صحیحی از مسائل ریاضی داشته باشیم گاهی ممکن است از تجربه و حس کمک گرفت. مثلا شکل مثلث را روی تخت سیاه بکشیم تا تصور صحیحی از مثلث یا دایره یا بیضی داشته باشیم. اما مسائل ریاضی را با متد حسی و تجربه آزمایشگاهی نمیشه اثبات کرد. اینا یه مسائل انتزاعی است و سر و کارش با مفاهیم عقلی خالص. اینا را باید با روش قیاسی و تعقلی و با براهین عقلی اثبات کرد. یه سلسله دیگه از مسائل هست که مربوط به حوادث جزئی یا جریانات گذشته و یا چیزهایی که باید بر اساس مدارک نقلی اثبات بشه. مثلا بحث از وقایع تاریخی. فرض بفرمایید تولد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چه زمانی و در چه مکانی اتفاق افتاد. این موضوعی نیست که بشه با عقل اثبات کرد. عقل راهی به این مسئله نداره. عقل سر و کارش با یه سلسله مفاهیم کلی است. این یک حادثه جزئی تاریخی است، در زمان و مکان خاصی اتفاق افتاده. برای ما که بعد از اون جریان واقع شدیم، اثباتش نه از راه عقل ممکنه و نه از راه حس و تجربه. مسئله این است که قابل تجربه باشه. ببینیم پیغمبرها در چه زمانی متولد میشن، تجربه بردار نیست. پیغمبر خاتم بود دیگه، پیغمبری هم نخواهد اومد. و تازه مگه هر پیغمبری زمان و مکان مشخصی داره که بشه با تجربه اثبات کرد؟ این حادثه تاریخی را نه از راه عقل میشه اثبات کرد نه از راه تجربه حسی. تنها راهش نقل است، یعنی باید بریم دنبال مدارک تاریخی و از راه نقل اثبات بکنیم که این حادثه در کی اتفاق افتاده و در کجا، و همینطور سایر مسائل تاریخی یا مسائلی که مربوط به بیوگرافی اشخاص هست، مثل علم رجال خودمون، فلان راوی در کدام زمانی زندگی میکرده، از کی روایت نقل کرده، شاگرد کی بوده، آیا موثق بوده یا نبوده. اینا مسائلی نیست که با عقل بشه اثبات کرد و یا با تجربه حسی. راه اثبات این مسائل هم چیزی جز نقل نخواهد بود. پس به طور کلی مسائلی که در علوم مختلف مطرح میشه و برای اونها استدلال میشه به نحوی از انها، اینها با سه شیوه کلی قابل بررسی است: شیوه عقلی، شیوه تجربی و شیوه نقلی. هر کدام از اینها یک روش های جزئی تر هم داره که اونها در متدولوژی بیان شده و ما حالا در مقام بررسی اونها نیستیم. از جمله بعضی از مطالب نقلی هست که نقل اونها مستند می شود به یک مرجع معتبر و مخبر صادق که به اصطلاح علمی بهش اسوریته میگن، یک منبع معتبر و قابل اعتماد، که اگه معلوم بشه که فلان مطلبی از فلان شخصی صادر شده، همین کافی است که اعتبار اون ثابت بشه. شیوه نقلی و تاریخی است، اما با سایر مسائل تاریخی فرق داره. مثل علم فقه، احکامی که در فقه اثبات میشه به استناد کلام معصوم ثابت میشه. اگر ما مواجهتن و مشافهتن از معصوم حکمی را میشنیدیم، دیگه احتیاج به تحقیق نداشت. چون دور افتادیم احتیاج به تحقیق داره تا ثابت کنیم که معصوم این را فرموده. بعد دیگه مطلب برای ما ثابته. اگر بحثی باشه درباره دلالتش هست که منظور معصوم از این فرمایش چی بوده. به هر حال علم فقه هم از نظر این تقسیم در زمره علوم نقلی و تاریخی قرار میگیره که باید با شیوه علوم نقلی و تاریخی بررسی بشه. یعنی اول باید اسنادش بررسی بشه، سندش چی هست این حکم، بعد درباره دلالتش بحث بشه تا نتیجه به دست بیاد. این یکی از شیوه های خاصی است که در بعضی از علوم نقلی به کار گرفته میشه. به هر حال مسائل علوم به طور کلی از این سه دسته خارج نیست. البته یک سلسله معارفی داریم ما شخصی که اونها رو نمیخوایم با از راه استدلال برای دیگری اثبات بکنیم. برای یک شخص خاصی یک معرفتی ممکنه حاصل بشه که از هیچ کدوم از این راه ها نباشه، مثل معرفتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا سلام الله علیهم اجمعین از راه وحی براشون حاصل میشد. این یک معرفت شخصی است، جزء مسائل علمی نیست. یا در درجات نازلتری الهام هایی که به اولیاء خدا میشد، یک معرفت های شخصی است که برای خودشون حاصل میشد. یک مسئله علمی نبوده که میخواستند از یک راهی بحث بکنند و استدلال بکنند. یک معرفت شخصی است و فقط برای خود اون عارف و اون کسی که دارای اون معرفت هست معتبر خواهد بود. دیگران راهی به عین اون معرفت ندارن. اون وحی که به پیغمبر میشه هیچ کس دیگه نمیتونه اون را عیناً واجد بشه، مگر اینکه مقامی مثل پیغمبر یا قریب به پیغمبر داشته باشه که به او هم الهام بشه یا مرتبه از او هم براش حاصل بشه. اینها جزء مسائل علوم نیست. بله، محتوای اون وحی میشه مسئله فقهی، اون جزء مسائل علومه، اما خود اون علمی که از راه وحی برای شخص پیغمبر حاصل میشه اون جزء مسائل علوم نیست. یا اشراقات و شهودها و مکاشفاتی که برای عرفا حاصل میشه که حالا اونها کدومش صحیح است کدومش خطا است، بحث‌های زیادی داره، اینا جزء مسائل علوم نیست، مگر اینکه بعد بخواهند اون چرا مورد مکاشفه واقع شده از راه برهان اثبات کنند، اون وقت میشه مسئله علمی. وگرنه خود اون شهودی که عارف پیدا میکنند این یک مسئله علمی نیست، یک ادراک شخصی است قائم به نفس خود اون عارف، قابل انتقال به دیگری هم نیست. بحث ما در مسائل علمی است، یعنی چیزهایی که قابل بحث و قابل استدلال است با یک شیوهی. اینها در سه دسته می گنجه. خب حالا ببینیم مسائل اعتقادی از کدام زمره این مسائل هست و با کدام شیوه می بایست اثبات بشه. بدون شک یک سلسله از مسائل اعتقادی هست که نه با شیوه تجربی قابل اثبات است و نه با شیوه تعقلی، بلکه صرفاً میبایست از راه نقل اثبات بشه، مثل مسائل مربوط به امامت خاصه. این مسئله که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آیا کسی از طرف خدا و پیغمبر تعیین شد یا نشد، این عقل نمیتونه اثبات بکنه، این قضیه شخصیه است. اگر شد کی بود اون شخص، اسمش چی بود، عقل نمیتونه اینو اثبات بکنه. تجربه هم راهی نداره، این مسئله قابل تکراری نیست که ما تجربه کنیم. یک جریان شخصی بود در 1400 سال پیشتر تقریبا واقع شد و گذشت دیگه، میخوایم ببینیم چی بودی. اثبات این مسئله که بعد از پیغمبر اکرم چه شخصی جانشین اون حضرت شده، این نه با شیوه تجربی قابل اثباته نه با شیوه تعقلی، فقط باید بر اساس مدارک معتبر اثبات بشه. یا ائمه بعد از پیغمبر اکرم چند نفر بودن و چه کسانی بودند، در چه زمانی زندگی می‌کردند، نه با روش تجربی قابل اثباته نه با روش تعقلی. این سلسله از مسائل علم کلام فقط و فقط باید با شیوه نقلی و به اصطلاح شیوه تاریخی اثبات بشه، یعنی بریم دنبال مدارک نقلی برسیم به کتاب و سنت یا مدارک تاریخی دیگری اگر معتبر در دست داشته باشیم، ببینیم اونا چه اقتضا میکنه. حد اکثر چیزی که بشه با عقل اثبات کرد این است که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله میبایست کسی جانشین او بشه که بهتر از دیگران بتونه رسالت او را دنبال کنه. نهایت چیزی که با عقل میشه اثبات کرد چنین چیزیست. اما شخص خاصی دارای فلان نام، پسر فلان پدر، چقدر عمرش بوده، در کجا زندگی می کرده، اینا رو نمیشه با دلیل عقلی اثبات کرد. پس یک سلسله از مسائل کلامی است که تنها و تنها باید بر اساس نقل اثبات بشه. از طرف دیگه یک سلسله مسائل کلامی داریم که بر اساس نقل به هیچ وجه قابل اثبات نیست، مثل اصل مسئله وجود خدا. اگر بخوایم بر اساس نقل اثبات کنیم، چگونه نقلی؟ نقلی که در همه جا معتبر هست، نقل‌های متواتری است که از ادراکات حسی سرچشمه می‌گیره، مثل متواتراتی که در منطق گفتن. چنین چیزی که در مورد خدا معنا نداره، میگن که خدا قابل ادراک حسی نیست تا کسانی ببینند و نقل کنند که بله ما خدا را دیدیم، به حد تواتر که رسید اون وقت برای دیگران هم حجت باشه، چنین راهی که وجود نداره. خدا امر محسوسی نیست که بشه ادراک حسی بهش تعلق بگیره تا این ادراک را برای دیگران نقل کنن تا به حد تواتر و یقین که رسید اون وقت اون نقل بشه معتبر، از این راه که نمیشه. خب از شیوه نقل خاص که شیوه تعبدی باشه چطور؟ بگیم چون قرآن میگه خدا یکیست یا خدا هست، بگیم بس درسته. چون پیامبر فرموده که خدا یکیست، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پس معلوم میشه خدا یکیست. چون ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمودند که خدا یکیست، پس معلوم میشه خدا یکیست. آیا این استدلال صحیحه؟ میشه چنین استدلالی کرد یا نه؟ این روش خاص نقلی گفتیم روشی است که باید منتهی بشه به یک منبع معتبر که اعتبار او ثابت شده باشه. ما کلام پیغمبر و امام را که معتبر میدونیم و در فقه و سایر علوم اسلامی بهش استناد میکنیم، مال این است که میدانیم پیغمبر خداست، خدا او را مبعوث فرموده و ضمانت کرده که اون چرا از طرف خدا دریافت میکنه صحیح به مردم برساند. چون یه همچو پشتوانه اعتباری دارد، کلام پیامبر و امام برای ما حجته. اما خود خدا را میشه با این بیان اثبات کرد؟ اعتبار کلام پیامبر و امام به این است که از طرف خدا سخن میگن، پس قبلن میبایست وجود خدا اثبات بدونیم خدایی هست و این پیامبر را فرستاده تا بعد بفهمیم که کلامش معتبره. خدا باید تضمین کنه که این پیغمبر راست میگه تا ما به کلام به قول او اعتماد بکنیم. حالا اصل وجود خدا را میشه با این اثبات بکنن؟ دور لازم میاد. یعنی اعتبار این کلام متوقف است بر اینکه قبلا خدا ثابت شده باشه، و حالا که ما میخوام خدا را با همین اثبات بکنیم. پس اگر در آیات کریمه از قرآن کریم درباره خدا و توحید مسائلی مطرح شده و بیان شده، اینها به عنوان دلیل تعبدی و نقلی برای ما معتبر نخواهد بود، چون اعتبار اینها فرض این است که خدا قبلا ثابت شده باشه. دیگه خود خدا را نمیشه با این کلام اثبات کرد. اگر یه منکری علی عزو بالله کسی این خدا را انکار کنه، از شما بپرسه آقا به چه دلیل شما معتقد به خدا هستید؟ میگن که تو قرآن نوشتی. میگه عجب، من خداشو قبول ندارم، تا چه رسه به پیغمبرش، تا چه رسه به قرآنش، تو از قرآن استدلال میکنی که خدا هست؟ خب اگر یه کسی بگه خب برای اونا ما از راه دیگری اثبات میکنیم، اما خودمون از راه قرآن استفاده میکنیم. اگر واقعا میخوام استدلال کنیم، برای ما و دیگران فرقی نمیکنه. ما اگر به استناد خود قرآن بگیم که خدا هست، این استدلال دوری است، برای خود ما هم چنین نتیجه ای را نمیده. ما چون معتقد به خدا هستیم و معتقد به صحت قرآن هستیم، محتواشو یقین داریم بهش. اما یقین به وجود خدا از راه مفاد قرآن به دست نمیاد. حتی اگر انبیا و اولیا همه بیان برای شما شهادت بدن که نشهد ان لا اله الا الله، این دلیل برای وجود خدا نمیشه، چون شهادت اونا وقتی معتبره که پیامبری و امامتشون ثابت شده باشه و پیامبریشون فرع این است که یک پیام دهندهی به نام خدا باشد تا اینا پیام او را بیاورند. اگر در اصل پیام دهنده شکی باشه، کسی شکی داشته باشه، که نمیتونه به استناد پیام آور بگه چون این آدم راستگویی هست پس معلوم میشه پیام دهنده ای هست. به هر حال استدلال کردن برای اساسی ترین مسائل اعتقادی که مسائل مربوط به خداشناسی است، جز از راه عقل امکان نداره. برای اینکه نه دست تجربه و حس به خدا میرسه، تو آزمایشگاه میشه خدا را به دام انداخت ببینیم اونجا پیداش کنیم ببینیم هست یا نیست، با سفینه های فضاپیما بریم آسمان ها را گردش کنیم ببینیم خدا هست یا نه، اونطور که فرعون میگفت به مردمش که خب حالا موسی میگه خدایی هست، من دستور دادم هامان یک کاخی برای من بسازه، یه برج بلندی بسازه، من برم در آسمان ها ببینم خدا هست یا نه. میخواست مردم رو فریب بده، اینجور وانمود میکرد. مردم ساده ممکنه اینجور فکر کنن که اگه خدایی باشه خب تو آسمان هاست میرن میبیننش. اینایی که سفینه های فضاپیما درست کردن در کره ماه رفتن یا کرات دیگری برن، اگه خدا باشه لابد اونجا میبیننش. خدا دیدنی نیست تا در زمین یا در آسمان دیده بشی. از راه تجربه حسی که نمیشه خدا را شنا، از راه نقل هم که راهی نیست. پس تنها راهی که برای اثبات وجود خدا هست راه عقله. بله، کسانی که با شهود باطنی خدا را درک بکنند، اون یک معرفت شخصی برای خودشون پیدا میشه. اما برای کی حاصل میشه و کی و چگونه، اون بحث هایی داره که حالا جای طرحش نیست. به هر حال کسی که در راه معرفت خدا قدم برداره، بعد از اینکه میداند خدایی هست و میبایست او را پرستش کرد، در راه عبادت او قدم برداره، اگر لیاقت داشته باشه، خدا چنون معرفت حضوری و قلبی را بهش اعطا میکنه که در روایات ما به نام رؤیت قلبی نامیده شده. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، یا ما لم اکن اعبد ربا لم اره. قلب من خدا را دید و او را پرستش کرد. اون مرتبه از معرفت که برای اولیای خدا حاصل میشه، اون بعد از این است که اعتقاد به وجود خدا داشتند و راه بندگی خدا را پیمودند، یا یک افراد استثنایی مثل معصومین سلام الله علیه اجمعین از آغاز هم چنون معرفتی را خدا بهشون عطا کرده باشید. اون که به درد ما نمیخوره. ما باید ببینیم امثال خودمون، انسانهای عادی، وقتی میخوان خدا را بشناسند از چه راهی باید بشناسند. نمیشه گفت تو برو عارف بشو، از اولیای خدا بشو تا خدا را بشناسی. میگه من شک دارم خدایی هست یا نه، چگونه برم او را پرستش کنم تا بشم عارف؟ پس معرفت ابتدایی برای افراد متعارف که دارای اون معرفت حضوری و شهودی و قلبی کامل نیستن، جز از راه عقل حاصل نمیشه. و این همون روشی است که میگیم روش تعقلی یا روش فلسفی. ممکنه سوال بشه که مباحث خداشناسی به صورت‌های مختلفی مطرح شده. حکما در کتاب‌های فلسفه‌شون مباحث خداشناسی را طوری مطرح کردند و متکلمین در کتاب‌های کلامی با شیوه دیگری. آیا شیوه کلامی در اثبات خداشناسی بهتر است یا شیوه فلسفی؟ جواب این است که اگر استدلال صحیحی در مورد خدا باشد، که هست، خواه در کتاب فلسفه نوشته شود و خواه در کتاب کلام، شیوه تعقلی و فلسفی خواهد داشت. خواه اسمش رو بگذاریم کلام یا اسمش رو بگذاریم فلسفه، این تفاوتی نمی کنه. یه مسئله است و از راه عقلی اثبات شده، برهان عقلی بر مسئله اقامه کردن، این اسمش فلسفه است. اگه کسی دوست نداره اسم فلسفه رو، هرچی اسمش دلش بخواد اسمش بگذاره، در اسم مزایقه ای نیست. ولی این مسئله با این شیوه هر جا بیان بشود و حل بشود، مسئله ای فلسفی و شیوه ای فلسفی خواهد بود. حتی اگر پیامبری یا امام معصومی برای خدا استدلال عقلی صحیحی بکند، البته پیغمبر و امام وقتی استدلال میکنند استدلالش هم صحیح خواهد بود، این استدلال استدلال فلسفی خواهد بود، ولو در کتاب حدیث ذکر شده باشه. اگه استدلالی تام بر اساس مقدمات بدیهی عقلی، این میشه کار فلسفی. این کاری را که امام به این شکل انجام میده، این امامت نیست. امامت به معنای رهبری جامعه یا به معنی جانشین پیغمبر در اموری که مخصوص پیغمبر است. این کار کاری است حکیمانه، فیلسوفانه، ولو امام کرد بیان کرده باشه.
حتی پیامبر اکرم اگر یک برهانی برای یک شخص منکر خدا و شاک در خدا اقامه کرده باشه و برای او اثبات کرده باشه که خدا هست با شیوه عقلی که نتیجه یقینی بده، این کار کاریست حکیمانه، فیلسوفانه، این کار کار نبیانه و رسولانه نیست. به عنوان یک معلم مسئله عقلی پیغمبر اون را بیان کرده. حتی اگر در قرآن یه مسئله با استدلال عقلی اثبات بشه، کاریست حکیمانه، کار یک فیلسوفی. آلهتون الا الله لفسدتا، این یه قیاس استثنایی است، همه باش آشنا هستید. لکن نهما لم تفسدا فلیس هنا که آلهتون الا الله. این مقدمش متویه. به هر حال یه استدلالی در قرآن آمده. این استدلال وقتی در کتاب فلسفی ذکر بشه اسمش میشه برهان فلسفی، وقتی در کتاب کلام ذکر بشه میگن برهان کلامی، وقتی در قرآن باشه برهان قرآنی است. اما ماهیت این مسئله و استدلال که هر جا ذکر بشه که تفاوت نمی کنه، یه استدلاله. این استدلال است عقلی بر اساس مقدمات عقلی، چنین استدلال رو میگیم استدلال فلسفی. پس حتی اگر یه استدلال عقلی در کلام خود خدا هم باشد، استدلالی فلسفی خواهد بود. این شیوه نقلی نیست، از راه نقل ما اثبات نکردیم مسئله را. چون در قرآن فرموده لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا که نمیگیم درسته این برهان، خودش داره استدلال میکنه، نمیگه چون من میگم بپذیر، میگه عقلت ببین چی میگه. پس این مسئله با این شیوه هر جا تبیین بشود مسئله فلسفی با تبیینی فلسفی خواهد بود. در کلام هم باشه همین. ممکنه بفرمایید بعضی از متکلمین مثلا براهینی برای اثبات خدا آوردند که فلاسفه نیاوردند، یا برعکس. پس معلوم میشه این شیوه ها فرق میکنه. این مثل این است که یه فیلسوفی یه برهانی را ذکر بکنه، یه فیلسوفی دیگه یه برهان دیگری بیاره. صرف این که یک برهانی را متکلمین در کتاب کلام ذکر کردند که فلاسفه ذکر نکرده بودند، اگه این برهان تمام باشد، این معناش نیست که از فلسفه خارج شده. مثل این است که یک فیلسوفی یک برهانی را ذکر نکرده، یا به نظر او تمام نبوده یا به ذهنش نرسیده بوده، یکی دیگر رسیده به ذهن. ما نوکر حقیم، خواه در کلام متکلمین باشد خواه در کلام فلاسفه. هر جا دلیل عقلی صحیح و قانع کننده مبتنی بر اصول منطقی صحیح پیدا کنیم، روی سر و چشم میگذاریم. خدا فرموده نعم المطلوب، پیغمبر و امام اون دلیل رو فرمودن نعم المطلوب. هر عالمی از هر جای دنیا اگه دلیل صحیح آورده باشه ما قبول میکنیم. اسمش چی باشه، در چی کتابی نوشته باشیم، برای ما مطرح نیست. ما نوکر برهانیم، در هر کتابی به هر نامی میخواد نوشته شده باشه. اگه براهینی که متکلمین ذکر کردن کاملتر، دقیقتر، متقنتر باشه، اونا رو میگذاریم رو سر. و همینطور اگه براهینی که فلاسفه ذکر کردن اونا متقنتر باشه، اونا رو عکس میکنیم. گویندش چه کسی بوده، در چه کتابی نوشته، به ما مربوط نیست. در اینجا ما نوکر حقیم، نوکر عقلیم، به گوینده و ناقلش کاری نداریم. پس این سلسله از مسائل که نبا شیوه تجربی قابل اثبات است، نبا شیوه نقلی، فقط باید با روش تعقلی که همون اسم دیگرش روش فلسفی است اثبات بشه، خواه در کتاب‌های کلامی باشه خواه در کتاب‌های فلسفی. و ملاحظه می‌فرمایید که در بخش اثبات خدا و مسائل صفات خدا غالبا برای اینی که متکلمین و فلاسفه آوردن مشابه همین. اگه اختلافی باشد همون گونه اختلافی است که بین دو فیلسوف هم هست. اگه مناقشه در یک برهانی شده باشه مثل مناقشه ای است که در یک برهان فلسفی دیگری شده. این دسته از مسائل کلامی را باید با شیوه تعقلی حل کرد و به عبارت دیگر جزء مسائل فلسفی است، خواه در کتاب فلسفی بیان بشه یا در کتاب کلامی یا در کتاب حدیث، ماهیت مسئله تفاوت نمی کنه. کما اینکه دسته دوم از مسائل که اول اونا را عرض کردم، یعنی مسائلی که مربوط به قضایای شخصی و تاریخی هست مثل عدد ائمه 12، اثبات این که پیغمبر اکرم اونها را تعیین فرموده، اینها فقط با شیوه نقلی باید اثبات بشه. اما کی؟ بعد از این که اثبات شد خدا هست، بعد از این که با دلیل عقلی اثبات شد که پیغمبری هست، با دلیل عقلی پیغمبر بودن او ثابت شد، اینا را با دلیل نقلی نمیشه اثبات کنن مگر باز نقلی باشه که به عقل منتهی بشه، مثل اینکه پیغمبران پیشین خبر دادند که بعد از ما چنین پیغمبری خواهد اومد، بعد وقتی دیدیم چنین کسی با همون اوصاف ذکر شد ما میفهمیم راست بوده، و چون اون پیغمبران را میشناختیم و میدانستیم اونا پیغمبر بودن، مثل اهل کتابی که پیغمبران خودشون را میشناختند و به اونا معتقد بودن، بر اساس بشارت اونها پیغمبری بعدی هم ثابت میشه. اما این خودش استدلال عقلی است. به هر حال بعد از این که توحید و نبوت اثبات شد، صحت قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و مضمون و صحه ثابت شد، اون وقت محتوای اون کتاب را ما میتونیم دلیل قرار بدیم برای سایر مسائل. بسیاری از مسائل هست که جز از راه کتاب و سنت نمیشه اثبات بکنه. فرض کنید جزئیات تفاصیل عالم قیامت، چند موقف در قیامت وجود خواهد داشت؟ حق راهی نداره، تجربه هم که بهش نمیرسه. وقتی رفتیم اونجا اون وقت تجربه میکنیم ببینیم چیه، قبلا که تجربه ای راه نداره. این که بدانیم قیامت چند موقف دارد، کیفیت عذاب اخروی به چگونه ای هست، سلسلت زرعها سبعون زراعن یعنی چی، اینا رو نه با عقل میشه اثبات کرد و نه با تجربه. این تفاصیل را فقط از راه نقل باید اثبات کرد. کتاب و سنت بعد از این که اعتبار اونها ثابت شد، و بالاخره یک سلسله مسائل داریم که دو راه اثبات داریم، هم عقل میتواند اثبات کند هم نقل، مثل اصل معاد. اصل معاد هم برهان عقلی داره هم دلایل نقلی داره. اینکه ما قرآن را پذیرفتیم و ثابت شد صحتش، چون قرآن میفرماید ان وعد الله حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، برای ما حجت تمام شد دیگه، هیچ دلیل دیگه نمیخواد. اما در کنارش میتونیم دلیل عقلی هم اقامه کنیم، کما اینکه خود قرآن اتفاقا برای اثبات معاد از دلیل عقلی استفاده کرده، کما اینکه در جای خودش انشاءالله بیان خواهیم کرد. پس بعضی از مسائل کلام هم هست که از دو راه اثبات میشه، یک راه فلسفی و یک راه نقلی. اینجاست که وقتی فلاسفه از این مسئله بحث میکنن فقط استدلال عقلی میارن، متکلمین وقتی بحث میکنن گاهی فقط استدلال نقلی میکنن، گاهی دو جور استدلال میکنن. کدوم صحیحه؟ هر دو صحیحه. مسئله هم از راه عقل اثبات میشه هم از راه نقل. و طبعا وقتی یه مسئله دو جور دلیل داشته باشه اطمینان بخشتر هم خواهد بود. پس مسائل علم کلام از علومی نیست که یک شیوه خاص برای اثبات داشته باشه، مثل علم فیزیک نیست که مسائلش را فقط باید از راه تجربه اثبات کرد، یا مثل فلسفه نیست که مسائلش رو فقط باید از راه نقل از راه عقل اثبات کرد. مسائلش مختلفه. شیوه علم کلام، شیوه تحقیق، اسلوب تحقیق در علم کلام اسلوبی است تلفیقی، از چند راه و با چند شیوه انجام میگیره، هم از راه عقل در بعضی از مسائل، از راه نقل در بعضی از مسائل، از هر دو راه در بعضی دیگه از مسائل. پس مسئله ای که مطرح کردیم در آغاز سخن که مسائل اعتقادی را از چه راهی و با چه متد علمی میباید حل کرد، جوابش این شد با متدی تلفیقی، از عقلی و نقلی. اما تجربه حسی باز هیچ راهی در اینجا نداره. هیچ مسئله کلامی را با تجربه حسی و آزمایشگاهی نمیشه اثبات کرد، چون مربوط به محسوسات و مادیات نیست. خداست، ملائکه هست، عالم قیامت هست، نبوت هست، امامت هست، اینو که امر محسوسی نیست. پس نباید فکر کنیم که علم کلام و اعتقادات را یا صرفاً میبایست با شیوه تعقلی به اثبات کنیم، اونچنان که فلاسفه بحث کردن، یا صرفاً بر اساس روایات و آیات بحث کنیم، اونچنان که امثال مرحوم صدوق و مجلسی رضوان الله علیهما بیان فرمودن. اونها برای خود ما هاست که تفاصیل این اعتقادات را بدانیم، برای کسی که هنوز ثابت نشده این اعتقادات براش کارایی نداره این شیوه. کسی که هنوز خدا را قبول نداره چگونه میشه از راه پیغمبر بگیم چون پیغمبرش گفته پس تو هم بپذیر؟ پس باید فرق بگذاریم بین این مسائل و ابایی نداشته باشیم از این که هر دسته از مسائل باید با شیوه خاصی اثبات بشه. ما مجموعه این مسائل را به نام یک علم مینامیم به خاطر اینکه همه مسلمان ها باید به این اعتقادات معتقد باشند. این جامعه بین این هاست، یعنی اعتقاداتی که ضرورت داره همه بشناسند و اصول بینش اسلامی و لوازم اون را تشکیل میده. اما مسائلش از نظر اسلوب تحقیق با هم فرق دارن، بنابراین شیوه کلامی و فلسفی متعارض نیست، بلکه در مسائل خداشناسی یکیست و همینطور در مسائل اصل معاد. اما درباره تفاصیل اعتقادات یا اعتقاداتی که جنبه تاریخی و نقلی داره مثل مسائل امامت خاصه، اونها را میبایست فقط از راه کتاب و سنت اثبات کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.